بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما پژوهشگران گرامی. با جلسه سوم از دوره مقاله نویسی در خدمتتون هستیم. مقدمتا گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای مقاومت به ویژه شهدای اخیر فلسطین رو و دعا می‌کنیم که به زودی شاهد پیروزی کامل و قطعی فلسطینی ها بر ظلم گسترده غرب و اسرائیل علیه اونها باشیم. و خب البته یکی از کاربردهای مقاله هم این هست که شما وقتی مقاله رو می نویسید در یک فضای علمی بین المللی می تونید به صورت مستند و علمی از حق دفاع بکنید و در کنار مبارزان فلسطینی بایستید. خب در جلسات گذشته درباره ساختار و چگونگی نگارش مقاله علمی صحبت کردیم و گفتیم که یک مقاله دارای 11 بخش است. حالا این 11 بخش از نظر محتوایی وجود داره. حالا ممکن از نظر تیتر یه مجله پیشینه رو یک تیتر مستقل از شما بخواد یا نخواد. حالا از نظر تیتر ممکنه اینها رو دقیقا طبق تیتر پیدا نکنید، ولی از نظر محتوای 11 بخش در مقالات وجود داره. نه مطرح میکنن که یعنی توی سوال اینه که توی پایان نامه یه بخش از عنوان مفاهیم و کلیات ادبیات نظری اون میشه. یعنی ببینید جناب آقای هادی، ما توی فصل دوم پایان نامه، اگر فصل دوم ما اسمش ادبیات نظری باشه، چون فصل اول رو معمولا می نویسن کلیات، فصل دوم میشه ادبیات نظری. یه خورده این سوال شما یه خورده برای بنده گنگی که به اصطلاح فصل اول پایان نامه کلیاته و شامل سوال و هدف و ضرورت و امثال این هاست. فصل دوم پایان نامه اسمش ادبیات نظریه که شامل مفاهیم و به اصطلاح پیشینه و اون چیزی بود که تحت عنوان ادبیات نظری ازش یاد کردیم، نظریه ها پیش فرض ها. لذا اگر پایان نامه شما 5 بخشی باشه، فصل اولتون میشه کلیات تحقیق که بیان مسئله، سوال، هدف، ضرورت و این هاست. فصل دوم میشه ادبیات نظری که شامل تعریف مفاهیم، بیان نظری و پیشینه تحقیق شما میشه. فصل سه‌تون هم میشه روش تحقیق. حالا اگر 5 فصلی باشه، خب میپرسن که بعضی از بخش‌ها رو نبودن که خب بله راهنمایی کردن. ما گفتیم که 11 بخش داره یک مقاله و 4 بخش اول رو شما در صفحه اول مقاله می‌بینید که شامل عنوان، نویسنده، چکیده، واژگان کلیدی بود و تکلیف جلسه اول بود. جلسه دوم ادامه دادیم و گفتیم که بعد از این 4 تا ما مقدمه رو داریم که توی مقدمه چند تا چیز وجود داره. یکی بیان مسئله، سوال، هدف و اهمیت و ضرورت تحقیق. و بعد از مقدمه معمولا پیشینه تحقیق نوشته میشه که روش پیدا کردن پیشینه و روش نگارش رو هم عرض کردیم. و امروز میخواییم درباره بخش بعدی که روش تحقیق هست و بقیه بخش مقاله و بعد هم روش ارسال مقاله صحبت بکنیم. یکی دو تا از نمونه کارهایی که بزرگواران به عنوان کار عملی انجام دادن رو یه چک بکنیم که توی گروه هم ارسال کردن. خب کسی ارسال نکرده زارن یا گروه من زارن؟ یه لحظه من بروزترش کنم. نسخه وبش که بروز نیست، نسخه گوشی رو ببینیم بروز هست. بله بله زارن بعض بزرگواران فرستادند. بازم چکیده رو گفتم. خب باز یکی از بزرگان یه مقاله فرستادن توی گروه که همون تبیین اشکالات تقسیم بندی معقولات اولی اولا و ثانی که باز نقد کردند. خب بزرگوار دیگه به اسم روحانی هم که حالا خانم یا آقای روحانی هم باز فرستادند، باز همون مقاله رو ارزیابی کردند که توی گروه میبینید. بله خانم روحانی. خب این نسخه وب گیتا الان آپدیت نمیشه، من توی گوشی تونستم ببینم و لذا امکان به اشتراک گذاشتنش رو ببینیم میتونیم پیدا بکنیم. نظرم حالا فعلا که نسخه وب گیتا آپدیت نمیشه و من نمیتونم شیرش کنم. خب حالا باز اگر شیر شد دوباره چک میکنم. بریم سراغ ادامه بحث. این ساختار رو گفتگو کردیم با هم دیگه، عنوان نویسنده شکل کلمات کلیدی مقدمه پیشنهاد تعریف ادبیات نظری، برای اینکه یک مروری داشته باشیم. حالا اون مال گروه که اینجا باز نمیشه، یه مقاله دیگر رو من اینجا آپدیت بکن آپلود بکنم و اون رو با هم یا بذارم اینجا شیرش کنم، یه مقاله رو ببینیم اینا رو دوباره روش تطبیق بدیم. مقاله مؤلفه‌های تربیت سیاسی در اندیشه شهید سید محمد باقر صدر. خب عنوان درست مشکلی نداره، نویسنده ها اسمشون هست و این پایین هم به اصطلاح خودشون از علمی معرفی کردن که چه کسانی هستند که معرفی طبعا خوبی رو داشتند، گرچه خب حالا گروه و دانشگاه رو میتونستن تصریح بکنن، حالا در ادامه شهر و کشور من بهتر بود مینوشتن. عنوان خوبه، نویسنده درسته، گفتیم تاریخ دریافت پذیرش که ربطی به ما نداره، اون بالا هم که اسم مجلس باز ربطی به ما نداره. موقعی که شما برای مجله میفرستید اسمتون رو نباید بنویسید توی فایل مقاله، ولی این رو اگه مثلا بخواید به استادتون بدید که مقاله شما رو چک بکنه اسمتون رو باید بنویسید. توی چکیده گفتیم سه تا چیز میخواییم، سوال و روش و نتیجه. خب اینجا گفته که این تحقیق در پی یافتن این مؤلفه ها، یعنی مؤلفه های تربیت سیاسی در چه سایت ماست. خب طبعا هدفش رو گفته، روشش رو هم یه بخشش رو اینجا گفته که روش تحلیل محتوای کیفیه، یه روش رو هم یه بخش هم اینجا گفته که اون به اصطلاح نمونه پژوهشش آماری غلطه، چون کارش تحلیل کمی نیست، روش کمی نیست، عبارت آماری درست نیست، نمونه پژوهش باید گفته میشه. تعداد از آثار دستاورد شهید صدر، خب اینا طبعا بحث روشیشه. ببینید توی موقعی که ما میگیم توی حالا بحث روش مطرح میکنیم، وقتی میگیم روش ما مثلا کتابخونه یا اسنادی، ببینید خب ایشون اومده خورده بهتر بیان کرده که دقیقا چیا رو بررسی کرده. وقتی هم میگیم روش کتابخونه یا اسنادی حداقل باید خورده توضیح بدیم، نه که فقط دو کلمه بنویسیم. خب پس هدف مشخصه، در پی یافتن مؤلفه از نظر شهید صدر، روش تحلیل محتوای کیفی جامعه پژوهش هم این بوده، یافته ها هم هست. پس تقریبا چکیده خوبه، واژه کلیدی هم تقریبا درسته، گرچه حالا به جای تحلیل شاید تحلیل محتوا خیلی نیاز نبود عنوان روش توی واژه کلیدی بیاد. خب اینجا با بیان مسئله شروع کرده، ببینیم اول بخش رو داره، بیان مسئله، ادبیات پژوهش هم ادبیات نظریه دیگه، بعدش احتمالا رفته سراغ پیشینه اگر ببینیم چیکار کرده. یا خدا، نه رفته روش پژوهش، یعنی قبلش که گفته ادبیات پژوهش احتمالا هم پیشینه رو احتمالا ذکر کرده باشه و هم اون مباحث تئوریک مثل تعریف مفهوم و پیش‌فرض‌های نظری و اینها، یعنی ذیل ادبیات نظری پیشینه رو اینجا آورده احتمالا. خب توی بیان مسئله گفتیم که سوال رو می‌خوایم، هدف رو می‌خوایم، بیان مسئله می‌خوایم، توی مقدمه بیان مسئله میخوایم، سوال میخوایم، هدف میخوایم و اهمیت تعریف. حالا دیگه اینشون به جای مقدمه نوشتن بیان مسئله، یه راست رفتن سراغ بیان مسئله که سعی کردن از یک مفهوم عام شروع بکنن، کم کم نزدیک بشن به سوال. که حالا خیلی بذارن به شکل گویای اتفاق نیفتاده و شما حداقل سوال رو هم باز توی بیان مسئله به صورت خیلی واضحی نمیبینید، چه برسه به بقیه چیزا. توی ما گفتیم بعد از مقدمه پیشینه رو میخواییم، بعدش ادبیات نظریه. ایشون ظاهرا توی ادبیات نظری پیشینه رو هم آورده. خب این دیگه دستور عمل به اصطلاح مجلات، بعض مجلات هم همین کار رو میکنه، وقتی میگن ادبیات پژوهش یا ادبیات نظری شامل پیشینه هم هست، کمان که توی پایان نامه ها معمولا همین اتفاق میفته. باز ببینیم پیشینه رو گفته، مثلا اشاره کرده با ایسانیا پورفرد که یعنی تو حوزه تربیت سیاسی کار کردن، جان الیاس و چند نفر دیگه. خب اینجا تعریف نکرده زاران خیلی مفاهیم رو، بله ترسته اینجا تربیت سیاسی، بله به پیشینه و نظریه ها و تعاریف رو همه رو توی ادبیات پژوهش آورده، تقریبا این بخشش قابل قبوله تا رسته به روش پژوهش. پس توی ابتدا توی مقدمه بیان مسئله، سوال، هدف، ضرورت، بعدش پیشینه، بعدش ادبیات نظری که تقریبا 50% نمره رو این مقاله تا اینجا میگیره. بعدش وارد بحث روش پژوهش میشیم که درباش میخواییم صحبت بکنیم. خب پس این 11 بخش رو توی ذهنمون داشته باشیم. توی این مقاله دیدید که تیتر ادبیات پژوهش که زده شامل پیشینه هم شده دیگه. ببینید از نظر محتوا اینا هست توی مقاله، حالا اینکه کدوم تیتر مستقل داشته باشه، چه جوری تیتر بزنن، این مجله به مجله ممکن متفاوت باشه، ولی کلن این ساختاری که داریم عرض میکنیم همینه که دارید میبینید. و این ادبیات نظری رو ما اینجا گفتیم مفاهیم و نظریه ها و پیشفرض ها، توی خیلی جا پیشینه هم زیل همین ادبیات نظری میارن و مشکلی نیست و درسته. خب بزرگوارانی که نمونه مقاله رو دیدند و ارزیابی کردن الان خب به بحث مسلطن، الان میخواییم روش تحقیق رو با هم صحبت کنیم. توی روش تحقیق من اولی کلیاتی عرض بکنم بعد وارد جزئیات بشم. روش تحقیق اولا برای رشته های علوم اجتماعی مهمتره، برای بقیه رشته های علوم انسانی اینقدر پررنگ نیست. لذا شما میبینید که توی خیلی از مقالات روش جمع آوری رو مینویسن کتابخونه‌ای و اسنادی و روش تحلیل رو هم می نویسن روش تحلیلی توصیفی و اصلا کلن می گذرن میره یا توصیفی تحلیل و یکی اصلا گیر نمیده و اتفاق خاصی هم نمیفته. پس یه نکته این که توی رشته های علوم اجتماعی بحث روش خیلی خیلی مهمه، ولی توی بقیه رشته های علوم انسانی اینقدر پررنگ نیست و خیلی از شما زحمت زیادی نمی گیره این بخش. نکته دوم اینه که ما توی روش تحقیق به طور خاص باید به دو تا چیز اشاره بکنیم، یک روش جمع آوری داده هامون و دو روش تحلیل داده هامون. آیا روش جمع آوری داده شما از طریق مطالعه اسناد بوده؟ اسناد که میگیم، داکیومنت که میگیم، شامل کتاب و مقاله و پایان نامه و عکس و فیلم و شامل همه اینها میشه. در مقابل روش اسنادی، روش میدانی وجود داره. روش میدانی این که رفتید توی میدان و شروع کردید مصاحبه گرفتن، و معمولا باز توی علوم انسانی به جز رشته‌های علوم اجتماعی معمولا همه روششون اسنادی. کم داریم که کسی توی رشته علوم انسانی غیر علوم اجتماعی از روش میدانی استفاده کرده باشه، مثلا تو حوزه فلسفه بره مصاحبه بگیره و نظر چند تا از فلاسفه معاصر رو بره از نزدیک بگیره، گرچه اگه از این روش استفاده کنن فوق‌العاده است. یا مثلا تو رشته حقوق کم می‌بینیم که یه پژوهشگر رشته حقوق بره مثلا با افرادی که به دادگاه مراجعه میکنند از اونها باشون مصاحبه بکنه و به یک نتایج جدیدی برسه، یا بره با قاضی ها مصاحبه کنه، یا بره با وکلا مصاحبه کنه. معمولا از ظرفیت روش های میدانی توی بقیه رشته ها استفاده نمیشه و این چیز خوبی هم نیست. بله بله، باز مثلا ببین اصلا کلن رشته های علوم اجتماعی رشته های تو حوزه روشی خیلی دقیق تر هستند. تو بین رشته های علوم انسانی، رشته های علوم اجتماعی تو حوزه روشی خیلی دقیق تر و منضبط تر هستند و ظرفیتی رو ایجاد کردن که بقیه رشته ها میتونن استفاده کنن. مثلا مثالایی که الان زدم تو حوزه فلسفه یا حقوق، یا حتی فرض کنید توی فقه، مثلا شما توی فقه خیلی جا دارید که ارجاع میدید به بنای عقلا یا ارجاع میدید به عرف. خب این بنای عقلا و عرف رو با روش‌های میدانی به راحتی شما میتونید احراز بکنید که الان بنای عقلا چیه یا عرف چیه، ولی معمولا به ارتکاز فقیه بسنده میشه و اصلا کار میدانی انجام نمیشه. خب پس روشی که عرض کردیم توی روش تحقیق، یکی اینکه باید بگید که روش جمع‌آوری داده‌تون آیا اسنادی هست یا میدانی، که رشته علوم اجتماعی خیلی از روش، خیلی از تحقیقاتشون میدانیه، توی بقیه رشته معمولا اسنادیه، که اینم حسن کار نیست، استفاده نکردن از یک ظرفیتی که وجود داره. و بعد باید بگن که روش تحلیل داده هاشون چطوره. باز توی اکثر رشته های علوم انسانی می نویسن توصیفی تحلیلی، که این رو عرض میکنم منظور چیه، ولی توی رشته های علوم اجتماعی این بخش هم خیلی منضبط تره و دقیقا مشخص میکنن که مثلا روششون تحلیل محتوای کمیه، تحلیل محتوای کیفیه، تحلیل مضمونه، نشانه شناسیه. اگه مثلا مطالعه پیدایش‌شناسانه بوده از الگوی تحلیل پیدایش‌شناسانه استفاده کرده، اگه گرند تئوری بوده از الگوی روشی گرند تئوری برای تحلیل داده استفاده کرده، تحلیل روایت چیه. خیلی باز اینجا منضبط تره توی حوزه علوم اجتماعی، ولی باز توی بقیه رشته اگر شما بنویسید مثلا در حد همون دو سه کلمه از شما میپذیرن و اتفاق خاصی هم نمیفته. و بازم اینم حسن کار نیست، این هم باز شما اگر مثلا با دو تا روش آشنا بشید دوستان علوم انسانی غیر علوم اجتماعی، یکی روش تحلیل مضمون و یکی روش دلالت پژوهی. روش تحلیل مضمون یکی از روش هایی که تمام طلاب و دانشجویان علوم انسانی این روش براشون کاربرد داره اگر باش آشنا باشن، که الان خب مجال نداریم میخواییم ورود کنیم توی خودش چند جلسه مستقل. روش تحلیل مضمون یا تحلیل تم که حالا اسمش رو هم نوشتم، یه مقاله من جلسه گذشته معرفی کردم که خودمون نوشته بودیم با عنوان الگوی فعالیت اجتماعی زنان در از منظر آیت الله خامنه ای. اون روشی که استفاده کردیم تو مقاله روش تحلیل مضمون بود. اگه میخواید ببینید روش تحلیل مضمون دقیقاً چیه، مقاله الگوی فعالیت اجتماعی زنان از منظر آیت الله خامنه ای رو که الان نوشتم براتون، این رو ببینید متوجه میشین تحلیل مضمون یعنی چی. و یکم روش دلالت پژوهیه که دوستانی که رشتهشون فقه یا حقوق باشه، شاید با عبارت استنتاق آشنا باشند. استنتاق یعنی اینکه متن رو به نطق میارند و به اصطلاح انتزاع میکنند. دلالت پژوهی همون استنتاق تقریبا که آقای دکتر دانای فرد اون رو در قالب یک روش مستدل کردن و مستند کردن و منتشر کردن. مقاله از عنوان دلالت پژوهی از آقای دکتر دانای فرد این رو هم ببینید، می‌بینید که روش‌های خوبی وجود داره که معمولا از اینها استفاده نمیشه و به صورت غیر روشمند کارها انجام میشه. عرض میکنم. و نکته دیگه برای بچه های علوم انسانی غیر علوم اجتماعی، یک کتاب هست از آقای دکتر احد فرامرز قراملکی با عنوان روش شناسی مطالعات دینی. اونجا توی یکی از فصلهاش 4 روش رو ذکر میکنه که برای دانشجویان علوم انسانی غیر علوم اجتماعی کاربرد داره، که اون رو هم اگر ببینید خالی از لطف نخواهد بود. خب بحثم رو تا اینجا جمع‌بندی بکنم. 1. بچه های علوم اجتماعی روش تحقیق رو خیلی دقیق و کامل بنویسن. 2. علوم انسانی های غیر علوم اجتماعی معمولا خیلی ازشون توقع بس دادن بحث روش تحقیق نیست، در حدی که معمولا مقالاتشون تیتر مستقل تحت عنوان روش اصلا نداره و در حد یکی دو جمله توی همون مقدمه تحقیق به روش اشاره میکنند و پایان نامه ها هم معمولا فصل مستقلی تحت عنوان روش نداره. اما این به این معنا نیست که ظرفیت روشی وجود نداره، نه، وجود داره، به نظر میرسه که اونطور که باید شاید ازش استفاده نمیشه. خب برای علوم اجتماعی که کتب بسیار زیادی وجود داره، شما اصلا یک دوگانه علوم اجتماعی، یک دوگانه روش‌های کمی داره، یک روش‌های کیفی که توی هر کدومشون روش‌های متعددی وجود داره، از تحلیل محتوای کمی و پیمایش برای روش‌های کمی بگیرید تا تحلیل محتوای کیفی و تحلیل مضمون و دلالت پژوهی و نشان شناسی و تحلیل روایت و گرند تئوری و امثال اینها، پیدارشناسی و اینها برای عرض کنم روش های کیفی که هر کدومشون توضیح دادنشون جلسات مستقلی رو نیاز داره، ولی آشنا بودن با اینها خوبه، به ویژه این چندتایی که عرض کردم، یکی تحلیل مضمون، یکی دلالت پژوهی. حداقل این دوتا رو ببینید و اون کتاب آقای دکتر احد فرامرز قراملکی به عنوان روش شناسی مطالعات دینی 4 خورده روش رو مطرح میکنه که ممکنه به کار بزرگواران بیاد برای دقیق تر نوشتن بحث روش توی پایان نامه. خب و نکته بعدی که عرض شد این بود که روش تحقیق معمولا 2 بخش اصلی داره. 1. روش جمع آوری داده چیه؟ که عرض کردم معمولا غیر علوم اجتماعی می نویسن اسنادی، قدیم می نوشتن کتابخونه، الان می نویسن اسنادی که اسنادی دقیق تره چون دی اف سند فقط کتاب نیست. و 2، حالا که جمع آوری کردی چطور تحلیل کردی، که معمولا غیر علوم اجتماعی نیستن توصیفی تحلیلی که این سر ناچاریه همچنین تعبیر رو به کار می برن و تموم میشه، ولی باز برای بچه علوم اجتماعی کار تموم نمیشه و باید به صورت دقیق تر بگن که چطور این تحلیل رو انجام دادن. خب این سوال که روش توصیفی تحلیلی یعنی چی رو بهش میرسم. خب تا اینجا رو متوجه شدید، روشنه، میخوام چند تا اسلاید رو ببینیم با هم. تا اینجا اگر ابهامی هست، سوالی هست بفرمایید، یا اگر نیاز به تکرار هست من تکرار بکنم. چند تا مقاله هم میبینیم اجلا. خب عرض کنم خدمت شما که چند تا نکته حالا تکمیلی ترم عرض میکنم. یکی این که اولا وقتی میگیم روش، منظور از روش میتونه چیزهای زیادی باشه، ولی مهمترینش اینه که روش جمع‌آوری شما چیه، روش تحلیل شما چیه. توی عرض کنم که آقای اهد فرامرز قراملکی توی یکی از بخش‌های کتابشون با عنوان روش تحلیلی منطقی رو مطرح کردند و بعد ذیلش گفتن که تحلیل منطقی خودش 4 مدله، یا تحلیل مبانی میکنید یا تحلیل لوازم میکنید که شبیه همون دلالت پژوهی استنتاقه، یا تحلیل مفهومی میکنید یا تحلیل گزاره‌ای میکنید. دیدنش خالی از لطف نیست، اون کتاب رو اگر ببینید. و اینم که عرض کردم، این 4 گانه‌ایه که آقای دکتر قراملکی مطرح کردن که بچه‌های علوم انسانی میتونن از این روش ها رو اشاره بکنن به عنوان روش تحلیل داده هاشون، که میگن یا دارید مبانی رو تحلیل میکنید، یا دلالت های اون رو دارید به دست میارید، یا مفهوم و گزاره که حالا به مبسوط اون کتاب اشاره شده. خب اما یه چیزی بود که گفتم تو خیلی از مقالات شما میبینید توصیفی تحلیلی، منظور از این چیه؟ بعضی از میگن کلا اصلا یه عبارت نامفهومی و غلط. من خیلی همراه نیستم که این عبارت غلطیه، ولی باید ببینیم دقیقا منظور چیه. ببینیم تحقیق یا توصیفیه یا تجویزی. یعنی وقتی کسی میگه روش من توصیفی تحلیلیه، توصیفیش در مقابل تجویزیه. یعنی چی؟ تحقیق یا توصیفیه یا تجویزی. توصیفی یعنی توصیف میکنید آنچه هست، تجویز یعنی میگویید آنچه باید باشد. پس تحقیق یا توصیفی یا تجویزی، یا توصیف میکنید هست ها را یا تجویز میکنید باید ها را. درست؟ تمام؟ خب خود توصیف حال و توصیف آنچه هست خودش چند جور میتونه باشه، یا فقط یک توصیف محض از آنچه روبروتون میبینید، یا توصیفیه که همراه با تحلیله، یعنی به علل قبلش و پیامدهای بعدش اشاره میکنید، یا توصیفیه که همراه با نقد و ارزیابیه. پس میشه توصیفی محض، توصیفی تحلیلی، توصیفی نقدی، که هر سه تا اینها در مقابل تجویزی هم. بنابراین اگر پژوهشگر بگه روش تحلیل داده های من توصیفی تحلیلیه، با این تقسیم و با این فهم از این عبارت، عبارتش غلط نیست. داره میگه که من توی تحلیلم میام به علل گذشته و آینده اشاره میکنم و بحث میکنم. یه تعبیر رو آقای دکتر قراملکی داشتم که حالا برگردم به همون اسلاید. ایشون از روش تحلیلی منطقی دارن یاد میکنن، که در واقع کنار هیچ کدوم به اصطلاح با این 4 گانه که اینجا عرض کردم متفاوت. اینجا رفت بله. ایشون یه روشی رو بیان میکنه اسم تحلیلی منطقی، که اگه بخوایم یه جا براش پیدا بکنیم کنار همون توصیفی باید بشه دیگه، میشه توصیفی تحلیلی منطقی. یعنی بالاخره اونی که ایشون داره میگه که شما یا دلالت پژوهی میکنید یا تحلیل مبانی میکنید، اونم بالاخره توصیفه، میشه عملا توصیفی تحلیلی منطقی. یعنی اگه بخوایم اینجا جا بش بدیم، ذیل توصیفی تحلیلی قرار میگیره، توصیف تحلیلی منطقی، یا بگیم مثلا توصیفی منطقی، چون این 4 گانه رو یک متفکر دیگه بیان کرده، اون چیزی که آیه قراملی که پیشنهاد دارم میدن اون رو یک کس دیگه داره مطرح میکنه دیگه. من دارم سعی میکنم که بین این دوتا تقسیم بندی یک ارتباط برقرار بکنم. اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، دست پیشنهاد آیه قراملی کی میشه توصیفی تحلیلی منطقی، ذیل توصیفی تحلیلی قرارش بدیم، که خودش باز 4 بخش داره. خب پس تا اینجا چی گفتم؟ گفتم که بعضی از پژوهشگرها موقعی که میخوان بگن روش تحلیل داده هاشون، نه روش جمع آوری که گفتیم اسنادی، روش تحلیل داده هاشون چیه، میان و میسن توصیفی تحلیلی. عرض کردم غلط نیست اگر بدونیم منظور از توصیفی تحلیلی یعنی چی. توصیفی در مقابل تجویزیه، و تحلیلی یعنی اینکه تحلیل محض نیست، تحلیلی انتقادی هم نیست. میتونید از عبارات تحلیلی منطقی که آقای قرامالکی هم گفتن استفاده بکنید. برای علوم اجتماعی، خب تا اینجا مشخصه چی تا حالا داشتیم میگفتیم، روشنه دارم چی میگم. گفتیم یه روش جمع‌آوری داده داریم، یه روش تحلیل داده. روش جمع‌آوری داده اسنادیه برای عموم علوم انسانی ها. بعد روش تحلیل دادتون معمولا یا می نویسید توصیفی تحلیلی معمولا، یا توصیفی محض، یا توصیفی نقدی، یا تجویزی، یا اون چیزی که آقای قرامالکی گفتن با عنوان تحلیلی منطقی، اون رو اشاره میکنید که حالا ارجاع معرفی کردم کتاب روشناسی مطالعات دینی رو مطالعه بفرمایید. خب اینجا روشنه، اگر چیزی مبهم هست بفرمایید من دوباره توضیح. پس پیش فرض اینه که شما می نیستید روش جمع آوری دادای من اسنادی، روش تحلیل من توصیفی تحلیلیه. تمام. اگر داور و اینها گفتن که روش رو مبسوط تر باز کنید، اون موقع باید یه فکر دیگه بکنید. یه نکته هم عرض کردم، تکرار میکنم، وقتی ما میگیم روش جمع آوری داده ما اسنادیه باید دقیق بگیم. اگر مثلا که دقیقا چه سندهایی، چه کتاب ها و مقالاتی رو و چطور رفتیم و اونها رو جمع آوری کردیم، مثلا از سایت نورمغز بوده، ایران دایک بوده، چه کلید واژه‌هایی رو جستجو کردیم. وقتی میگیم اسنادی باید یه خورده باز بکنیم که دقیقا چه چیزی رو جستجو کردیم. خب روشنه تا الان دارم چی عرض میکنم خدمت دوستان؟ خیلی توی علوم اجتماعی ها، یا اگر باز رشته علوم انسانی هم هست ولی خواستید با انواع روش های تحقیق آشنا بشید، خوبه که این کتاب ها رو هم تورق بکنید. بهترین شاید این کتاب وسط باشه، روش‌شناسی تحقیقات کیفی، مال دکتر ایمان. اگر میخواید از رشتهتون ظرفیت های روشی توی علوم انسانی رو بهتر پی ببرید، این کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی نشر پژوهشگاه کتاب خوبیه. این رو پیشنهاد میکنم حتما ببینید، تورق بکنید، با روش‌های مختلفی که وجود داره آشنا بشید و از ظرفیت های بعضی از اینها میتونید توی تحقیقاتتون استفاده بکنید. ما اینجا علوم اجتماعی هم داریم، از بزرگان کسی که رشتهش علوم اجتماعی باشه هست. چیه رشتهتون؟ بله، حالا علوم اجتماعی که قطعا زیر مجموع زیاد داره دیگه، جامعه شناسی هست، ارتباطات. خب پس شما باید این بخش رو، روش رو باید خیلی دقیق تر بنویسید و ضروری هست که شما این کتاب، حداقل این کتاب وسط رو آشنا باشید. و کتاب سمت راستش، کتاب پویش کیفی مون کرسفل، اینم کتاب خوبیه، ولی اون کتاب وسط رو کتاب بهتریه. شما طبعا باید با نشان شناسی، پیدایش شناسی، گرنده، دو تحلیل روایت، مطالعه موردی و اقدام پژوه، تحلیل گفتمان و اینها آشنا باشید. تحلیل گفتمان هم برای خیلی از رشته ها کاربرد داره، ولی باز به دلیل عدم آشنایی با این روش معمولا ازش استفاده نمیشه. توی روش های توی علوم اجتماعی ما اصطلاحات دیگه ای رو داریم که باید پژوهشگر بهش اشاره بکنه، مثل جامعه آماری و پژوهشش، حجم نمونش، روایی و پایایی، که طبعا توی کلاس های خودتون اونها رو به تفصیل برای شما بیان کرده اند و موقعی که مقاله می نویسید ممکنه هر کدوم از اینها رو از شما بخوند. خب توی علوم اجتماعی به خاطر شدت روشمند بودن این رشته ها معمولا چهار واحد و بلکه بیشتر روش تحقیق به صورت تخصصی تدریس میشه. خیلی از رشته‌ها وقتی میگن روش تحقیق، استادی که میاد شروع میکنه سری کلیات گفتن که آقا مثلا اینترنت چیه، بعد گوگل چیه، چطوری تو گوگل سرچ کنید و اینا میشه روش تحقیق. ولی توی رشته‌های علوم اجتماعی مثل رشته‌ای که بزرگوار فرمودن هستن، معمولا با تخصص بیشتری بحث روش مطرح میشه. وقتی اونجا بحث میشه معمولا انواع روش‌های کمی، کیفی و با جزئیات فراوان اینها مطرح میشه. خب بعد از بخش هشتم ما بدنه اصلی مقاله رو داریم. توی بدنه اصلی مقاله چیز خیلی عجیبی رو نیاز نیست مسلط باشیم، برعکس قبلی که شاید باید دقت بیشتری می‌کردیم. توی بدنه اصلی مقاله چه اتفاقی میفته؟ اینجا یک الگوی ثابت نداریم برای بدنه اصلی مقاله. مهم این هست که شما به صورت منظم و منطقی داده های خودتون رو بچینید. تا بخش 8 تقریبا همش مقدمات، از 1 تا 8 همش مقدمات که برسید شما به بدن اصلی مقاله. توی بدن اصلی مقاله اونجا ما یک نظم و یک ساختار ثابتی رو نمیتونیم مطرح بکنیم. تنها نکته‌ای که میشه روش تأکید زیادی کرد این هست که داده های شما باید به نوعی منظم کنار همدیگه قرار بگیره که داور و خواننده با شما همراه بشه و به اون نتیجه که شما رسیدید برسه. این دیگه برمیگرده به اون ذهن منطقی نویسنده که بتونه داده هاش رو خیلی منظم و مرتب بچینه تا بتونه به نتیجه برسه. بعضی از پژوهشگران ترجیح میدن بدن مقاله رو به 2 بخش یافته‌های توصیفی و تحلیلی تقسیم بکنن. توی یافته‌های توصیفی داده‌های خامشون رو می‌نویسن، توی تحلیلی شروع می‌کنن اونها رو تحلیل کردن. ولی باز این چیزی نیست که بشه 100% برای همه پژوهشگران رو توصیه کرد، ولی خب یکی از مدل هاست. پس توی بدن اصلی مقاله ما چیز خیلی یعنی قالبی نداریم که بخوایم اون قالب رو توضیح بدیم. فقط نکته ما اینه که این بخش باید منظم و منطقی نوشته بشه، جوری که داور و هر خواننده دیگه وقتی این بدن اصلی رو میخونه با شما همراه بشه. و آخرین بخش، بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مقاله است. توی جمع‌بندی و نتیجه‌گیری چیکار میکنیم؟ توی جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اولا میاییم و یه خلاصه از مقاله رو می نویسیم، تقریبا شبیه همون چکید است. دوباره سوال و روش و نتیجه یافته‌ها رو می نویسیم، با این تفاوت که ادبیاتمون باید متفاوت با چکیده باشه. همون چکیده رو کپی پیست نکنیم، قلم قلم متفاوتیه، ولی تقریبا همونها رو اینجا با یک بیان دیگه مطرح می کنیم. و نتیجه گیری که اتفاق می افته، نتیجه گیری رو ما میتونیم تفاوتی قائل بشیم با یافته، به این معنی که نتیجه یعنی اینکه خب به این یافته ها رسیدی، چه خواهد شد، چه چیزی رقم میخوره، چه اتفاقی قرار بیفته. این میشه نتیجه گیری که چه بشود. مثلا شما متوجه شدید که مقایسه کردید آرای 2 تا فیلسوف رو با هم دید. خب که چی؟ یا مثلا مقایسه کردید و به دست آوردید جایگاه علوم تجربی رو در اثبات آموزهای کلامی. خب متوجه شدی؟ خب که چی؟ این خب که چیه میشه اون نتیجه گیری شما که میتونید توی این بخش برگردید به پیشینه تحقیق و موقعی که اونها رو مطرح میکرد پیشینه رو و میگفتید که کار شما با اونها چه تفاوتی داره و چه اهمیتی داره که شما این تحقیق رو انجام بدید. خب الان انجام دادید دیگه، نشون بدید که بر اساس این یافته ها چه چیزی رقم خواهد خورد. توی ضرورت تحقیق گفتید که اگر این تحقیق انجام بشود این اتفاق ها می افتد. خب الان که به نتیجه رسیدید این اتفاق ها چطور رقم خواهد خورد و آیا یک قدم به سمت حل این مسائل نزدیک می شیم یا نه. یکی دیگه از بخش های پیشینه تحقیق بحث جمع‌بندی و نتیجه تحقیق پیشنهاد تحقیق هست. یعنی اینکه شمایی که این موضوع رو بررسی کردید برای پژوهشگران بعدی چه پیشنهادهایی دارید؟ این پیشنهادها میتونه در حوزه پژوهشی یا کاربردی باشه. پیشنهاد علمی بدید یا پیشنهاد کاربردی خطاب به حتی مدیران و دست‌اندرکاران. جمع‌بندی مهمه، ولی داورها معمولاً سوال شما رو چک میکنن، روش شما رو چک میکنن و بدنه مقاله رو چک میکنن که درست انجام شده. معمولا مقاله رو به خاطر اینکه جمع‌بندی و نتیجه‌گیریش ضعیف باشه مردود نمی‌کنند، برمیگردونن که اصلاح بکنن. ولی اگر سوال شما غلط باشه، روش شما غلط باشه، بدنه شما غلط باشه، معمولا رد میشه. ولی اگر مثلا فرض کنید پیشنهتون غلط باشه، رد نمیکنن، اصلاح میخوان از شما. مبانی نظریتون، ادبیات نظریتون ضعیف باشه، رد نمیکنن، از شما اصلاح میخوان. ولی اگر که سوالتون غلط باشه یا روشتون مثلا کلا غلط باشه یا بدن مقالتون کلا غلط باشه، اصلا دیگه کار به اصلاح نمیرسه، این قابل اصلاح نیست که، این رده. و این هم یه نکته. و بعدم بحث فهرست منابع هست که حالا اشاره خواهم کرد که منابع رو به چه شکلی خواهیم نوشت. یه بار دیگه برگردیم به معیارهای ارزیابی. اولین چیزی که داور مقاله شما رو چک میکنه ساختار مقاله است، که این 11 بخش رو میگرده توش پیدا بکنه آیا این 11 بخش درش وجود داره یا وجود نداره. دوم چیکار میکنه؟ چک میکنه که آیا محتوای این 11 بخش رو درست نوشتید یا خیر. خب این جدول رو نگاه بکنید، بالا نوشته به لحاظ ساختار، یعنی نگاه میکنن که از نظر ساختار چکیده و کلید واژه و مقدمه و مثلا اینا رو توش دارید یا ندارید. حالا این مال یه مجله است، ممکنه مجله دیگه فرمش به شکل دیگه باشه. بعد که ساختار امتیاز ضروری کار رو آوردید، میان دونه دونه محتوای این ساختار رو چک میکنن. ببینید مثلا یک محتوای چکیده، بالا بود ساختار، میگفت اصلا چکیده داره یا نداره. دوم میشه محتوای چکیده، بعدش میشه مثلا محتوای مقدمه که آیا اینا رو درست نوشتید یا نه. بعد در واقع میشه محتوای ادبیات نظری شما، بعد میشه محتوای روش تحقیق شما که آیا اینها رو درست نوشته یا درست ننوشته. پس ما یک ساختار 11 بخشی داریم و محتوایی که باید درست توی اونها نوشته باشه. این 11 بخش رو و محتوای اونها رو وقتی نوشتید، قبل از اینکه به هر مجله بفرستید یک بار باید برید توی سایت اونها، بخش راهنمای نویسندگان، و توضیحاتی که اون مجله داده رو بخونید و ببینید چه ساختاری رو پیشنهاد کرده یا چه محتوایی رو داره بهش اشاره میکنه. گاهی مجلات تغییرات مختصری رو نسبت به همدیگه دارند. نکته مهم، بحث ساختار مقاله تمام شد. نکته مهمی که قبلا عرض کردم دوباره تکرار میکنم اینه که مقاله رو حتما زیر نظر یک استاد بنویسید، چون به دو دلیل، یکی اینکه اولا این استاد قدم به قدم شما رو همراهی میکنه تا مقالتون به صورت یک مقاله استاندارد نوشته بشه، شما این مباحث رو یاد گرفتید، ولی موقعی که دست به قلم میشید بالاخره یه نفرم باید کنارتون باشه که به شما کمک بکنه. مثل کسی که میگه من رانندگی رو یاد گرفتم، ولی خب اون اولش باید یه نفر کنار دست آدم بشینه که مربی باشه که به اصطلاح ما به در و دیوار نخوریم. و دوم فایدهش این بود که شما وقتی مقاله رو بخواید توی یک مجله منتشر بکنید، خیلی از مجلات میخوان که اسم یک استاد هم در کنار شما باشه. آخر سر چرا برید یه نفر رو پیدا کنید اسمش رو اضافه کنید؟ همین اول کار اون استاد رو پیدا کنید، ازش کارم بکشید. تصور نکنید که به اصطلاح اون اساتید ناراحت میشن اگر شما بهشون پیشنهاد مقاله نویسی بدید. بله، اگر احساس کنن که فرد اصلا کلن هیچی از مقاله نویسی نمیدونه، بله خسته میشن و سعی میکنن که این کارو نکنن. بله اگر نه، شما نشون بدید که با ساختار یک مقاله آشنایید و میتونید مقاله بنویسید، خود اساتید هم استقبال میکنن. علتش اینه که برای خود اساتید هم این مقاله امتیاز حساب میشه و اساتید شما هم اگر که احساس بکنن شما توانمند هستید و مقاله نویسی رو میدانید، از همکاری با شما استقبال میکنن. معمولا اینطوره، میتونید تست کنید. لذا نگران این نباشید که مثلا من به اساتید بگم هی رو دروسی بخوان گیر کنن یا بخوان به من جواب منفی بدن. نه، معمولا استقبال میکنن. خب از اینجا به بعد اگر پرسشی تا الان درباره ساختار مقاله هست مطرح بفرمایید، بعد من میخوام دخوره درباره انتشار مقاله صحبت کنیم، بعد دوباره برمیگردیم چند تا مقاله رو ساختارشون رو عرضه بکنیم. خب یه سوال مطرح کردن، گفتن که من 3 تا مقاله چاپ کردم، در حین چاپ متوجه نوع مجله و رتبه‌بندی نبودم، الان میتونم یه جای دیگه چاپ کنم؟ خیر، با تقدیم احترام، نمیشه دیگه. و و حالا پایر رو در اختیار مدرسه مجازی رویش پژوهش هست، یا با اونها با پشتیبانشون صحبت کنید. عرض کنم که بله، مقاله رو دیگه نمیتونید جای دیگه چاپ کنید، مگر اینکه حالا از اون فیش هاتون جور دیگه ای و با یک سوال دیگه ای یک مجله، یک مقاله جدیدی رو بنویسید. خب بریم سراغ انتشار مقاله. باز برمیگردیم، یکی دو تا مقاله رو چک میکنیم بسته به زمانی که داشته باشیم. تا اینجا ما مقاله رو نوشتیم، الان میخواییم اون رو منتشر کنیم. خب ما وقتی میخواییم مقالمون رو منتشر کنیم، هم میتونیم اون رو توی مجله بفرستیم، هم توی همایش. وقتی میخواییم به مجله بفرستیم، باید چک کنیم که مجله داره رتبه علمی باشه و همینطور همایش هم داره رتبه علمی باشه. حالا اگر مجلات خارجی و همایش خارجی هم میتونیم بفرستیم و اونها هم طبعا رتبه علمی داشتنشون باید احراز بشه. رتبه هایی که وجود داره برای مجلات، یه سری رتبه های ملی هست، یک سری رتبه های حوزه در جهان اسلام، یه سری رتبه های بین المللی. رتبه های ملی یعنی این رتبه تو ایران معتبره. جهان اسلام مجلات جهان اسلام دارن در بر میگیره و که معمولا تو خیلی از کشورهای جهان اسلام هم معتبره، و رتبه بین المللی که خب کل کشورها معمولا اونها رو میپذیرن و مجلات هم از تمام کشورها تو اونها هست. رتبه های ملی یعنی اونهایی هستن که کمیسیون نشریات وزارت علوم یا کمیسیون نشریات وزارت بهداشت یا کمیسیون نشریات حوزه اونها رو از نظر علمی به رسمیت شناختن. چون ما اینجا خب دانشجوی پزشکی نداریم، تقریبا تمرکزمون روی نشریات، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت طبعا نخواهد بود. وزارت علوم رتبه میده به مجلات، اونها رو ارزیابی میکنه و اونها رو به چند بخش بین المللی، الف به جیم و دال تقسیم کرده. دالش خیلی اعتباری نداره، سمت اونها نرید، جیمش متوسطه، الف و ب خب خیلی بهتره. اگه بین المللی تونستی چاپ کنی که بهتر، بعد الف بهتر، ب هم خیلی خوب، جیم متوسط تقریبا با هم علمی ترویجی حوزه برابری میکنه، دال دیگه هیچ. کمیسیون نشریات حوزوی هم هنوز مثل سابق وزارت علوم به 2 بخش علمی پژوهشی و علمی ترویجی مجلات رو تقسیم میکنه، که علمی پژوهشی تقریبا با بین المللی و الف و ب هم ردیفه، علمی ترویجی با جیم هم ردیفه. از نظر امتیاز طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی، امتیاز این کمیسیون هایی که میدن با هم برابر. یه رتبه هم داریم مال مجلات جهان اسلام هست، که یه سایتی هست به این مرکز به اسم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و یا ISC، که این مرکز هم میاد یه سری مجلات رو بهشون رتبه ISC میده. اگر شما بتونید مجله رو انتخاب کنید که هم رتبه ISC داشته باشه هم رتبه ملی داشته باشه، خب این دیگه بهترین گزینه است دیگه، که هم رتبه جهان اسلام داره هم رتبه ملی داره. حالا اینو باز بیشتر بحث میکنم. یه سری رتبه هم هست بین المللیه، مثل اسکوپوس و ISI. البته میدونید که ISI همه مجلاتی که توی ISI نمایه میشن، توی سایتشون قرار داده میشن، همشون اعتبار علمی قابل قبولی ندارن، خودشون باز به چند دسته تقسیم میشن و شما باید به اونهایی که امتیاز بیشتری دارن، مثل ساینس یا WS، اون رو باید انتخاب بکنید و اون لیست رو پیدا بکنید. سوال خوبی پرسیدن که پس مجلات علمی تخصصی چیه؟ ببینید رتبه ها همینی بود که الان من بهتون گفتم. مجلاتی که تحت عنوان علمی تخصصی اگر شما میبینید، باید اگر رتبه داره باید بگه کدوم از این هاست. و بعضی مجلات رتبه ندارن، روشون می‌نویسن مجله علمی تخصصی، که نگفته رتبه هم داره. شما تعرض بکنید، هیچ جا اعلام نکرده من رتبه علمی دارم. مجلاتی که رتبه ندارند به این معنا نیست که مجلات ضعیفی هستند، نه، وزارت علوم یا این حوزه یا مرکز استناد علوم جهان اسلامی یه سری شرایطی رو میذارن برای مجلات که بخوان اونها رو نمایه کنند. خب بعضی مجلات علی رغم وزن علمی که دارن این شرایط رو ندارن. مثلا فرض کنیم که سردبیر باید دانشیار باشه و خب حالا مجله دانشیار نیست، رتبهش ندادن، و مجلاتی که رتبه ندارن معمولا اگر شما مقاله بنویسید و به اونها بدید به شما حق و زحمه باید پرداخت کنن. معمولا مجلاتی که رتبه ندارند چون امتیاز نداره چاپ کردن توی اون، باید به شما یه هزینه حق و زحمه و حق و تحریر رو پرداخت بکنن. حالا از 1 میلیون 2 میلیون کمتر بیشتر باید یه حق و زحمه رو به شما بدن. ولی اگر توی یک مجله تخصصی رفتید چاپ کردید و حق و زحمه هم نگرفتید چون رتبه علمی نداره، دیگه اتفاق خوب براتون رقم نخورده دیگه، یعنی نه رتبه دارید با اون مقالتون نه پولی گرفتید. خسارت دنیا والا. این از توی عرض کنم خدمتتون که مقاله کنفرانسی رو فرمودن. ببینید مقاله کنفرانسی معمولا، حالا عرض خواهم کرد، اونایشون که معتبرن رتبه ISC دارن. اولا سطح مقاله کنفرانسی و همایشی پایین تر از مجلات هست، این یک. و نکته بعدی هم این هست که عرض کنم خدمت شما معمولا اونهایشون که معتبر هستن رتبه ISC دارن، یعنی رتبه ملی رو ندارن. اونهایشون که معتبر هستن رتبه ISC دارن که حالا خواهم گفت که چطور میتونیم اینها رو پیدا بکنیم. خب اینا رو هم که عرض کردم. اینم عکس هایی از صفحه پایگاه استناد علوم جهان اسلام هست که و آدرسی که میبینید سرچ کنید توی گوگل هم بزنید ISC به سایتش میرسید، میتونید جستجو کنید ببینید مجله اون رتبه رو داره یا نه. و این هم رتبه بین‌المللی ISI و اسکوپوس که عرض کردم که همه ISI ها معتبر نیستن، یه دفعه باز کسی از شما هزینه نگیره و بعد بگه ببین من این مقاله شما رو توی یک مجله ISI منتشر کردم، بخشی از فهرست ISI دارای اعتبار هست که فعلا محل بحث نیست. درباره هزینه انتشار گفتم، عرض کنم خدمت شما که معمولا مجلات علمی تخصصی که رتبه ندارن که هزینه نمیگیرن، یه پولی هم به شما میدند. یکی از راه‌های کسب درآمد اینه الان دیگه که مجله مقاله علمی بنویسید و بدید به مجلات علمی تخصصی هزینه دریافت کنید. مجلاتی که علم رتبه دارن معمولا هزینه دریافت میکنن. یه سری مرکز هستن مجلاتشون علاوه بر داشتن رتبه علمی رایگانه، مثل مجلات دانشگاه جامع امام حسین که خیلی مجله علمی زیاد داره، دانشگاه امام صادق علیه السلام مجلاتش رایگانه، بعضی از مجلات صدا و سیما رتبه دارن رایگانه و این موارد دیگه هم هستن ولی معدودن و محدودن. جاهایی که به اصطلاح رتبه علمی داشته باشن ولی عرض کنم خدمت شما پول نگیرند. بقیهشون دیگه چقدر میگیرن متفاوت، از 100-150 بگیرید تا هولوش 700-800 هزار تومن. یه چند ثانیه ببینید، دانشگاه، من عرض نکردم دانشگاه معتبر باشه، عرض کردم که مجلات علمی که توسط دانشگاه محسن منتشر میشه رایگان هست. این دانشگاه ممکنه شما ببینید 30 تا مجله داره، 10 تاش ممکنه رتبه علمی داشته باشه، اون 10 تا رایگانه. ولی خیلی از جاها اونهایی که رتبه داره مجلاتشون پول میخوان از شما. دانشگاه حسین رایگان، دانشگاه مصدق رایگان، صدا و سیما تقریبا نصفشون رایگان، هم نصفشون هزینه میگیرن. چقدر امتیاز داره بسته به جایی داره که شما میخواید مجله و مقاله رو ارائه بدید دیگه. یعنی شما میتونید اگه برای نمیدونم برای چی میخواید، برای جذب هیئت علمی میخواید، برای مصاحبه دکتری میخواید، همه فرماشون تو اینترنت هستن و امتیازاشون مشخصه. یعنی برای خب هست دیگه، بزنید فرم مصاحبه دکتری، بعد جدول امتیازاتش میاد، نوشته که هر کدوم از این مقالات چه امتیازی رو میگیرند. خب بعد از اینکه با رتبه های علمی آشنا شدیم و متوجه شدیم که باید مقالمون رو به مجله بدیم که داره رتبه علمی باشه، و خب اگر جای پیدا بتونیم بکنیم که رایگان باشه که بهتر، اگر نه دیگه حالا چند تا کار میتونیم بکنیم برای اینکه مجلات مرتبط و علمی نزدیک به مقاله رو پیدا بکنیم. یکی سایت ژورنالیاب هست، با آدرسی که میبینید تو گوگل هم بزنید سایت ژورنالیاب میرسید به همین سایت. این سایت هم مال هم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام هست، چکیده مقاله رو بهش میدید، بعد جستجو میکنه خودش و متناسب با واژگان کلیدی و چکیدتون به شما یک سری پیشنهاد میده. مثلا میگه این 10 تا مجله بر اساس چکیده و واژگان کلیدی که شما دادید مرتبط ترن به کار شما و کار شما راحت میکنه. شما از بین اونها سعی میکنید یک مجله رو پیدا بکنید و مقالتون رو بفرستید. پس سایت ژورنالیاب را دریابید. یکی دیگه از کارهایی که میتونید بکنید اینه که برید توی سایت وزارت علوم، بخش مجلات معتبرش journals.msrt.ir، و اونجا جستجو بکنید، گروه و زیرگروهش رو پیدا کنید، مثلا گروه علوم انسانی، زیرگروه حقوق، بعد فهرست نشریات علمیش رو سرچ می جستجو میکنید، کل نشریاتش رو مشاهده میکنید که نشریات معتبر وزارت علوم این هاست. از بین که آدرس سایتش هم اونجا هست، میتونید توی سایت هر مجله برید و شرایط اختصاصیش رو ببینید. یا کمیسیون نشریات حوزوی که pajrosh.ir، اونجا هم باز فهرست نشریات معتبرشون رو گذاشتند، میتونید از بین اونها جستجو کنید. یا برید توی سایت هایی که مجلات علمی رو نمایه میکنند یا لیست میکنند، اونجا مشخصه که کدوم یکی از مجلات معتبرن از نظر علمی. مثلا این تصویری که شما الان دارید میبینید، ببینید مثلا آفاق نور هیچ رتبه برش ذکر نشده، ولی مثلا آموزه های تربیتی در قرآن حدیث نوشته علمی پژوهشی، فکر میکنم ISC هم نوشته کنارش، یا مثلا این کناریش آموزه های حدیثی نوشته علمی ترویجی، یا این آموزه های قرآنی نوشته علمی پژوهشی ISC. احسن الحدیث رتبه نداره، اقبال رتبه نداره. چیکارش میکنید؟ میرید توی سایت نورمکس، این فهرست موضوعیش رو پیدا میکنید بسته به رشتتون، مثلا فقهید، علوم حدیثید، کلامید، فلسفید، حقوقید، تاریخی، جغرافیید، اقتصادید، مدیریتید، علوم سیاسی، چی هستید، میزنید فهرست موضوعیش رو، بعد لیست مجلاتش رو به شما نمایش میده. شما اون مجلات که رتبه دارن رو پیدا میکنید و وارد سایتشون میشید و مقالتون رو براشون میفرستید. اونایی که رتبه ندارند از باب دریافت حق و زحمتشون خوبه. خب یا اینکه باز برید تو همون سایت ISC و اونجا هم جستجو کنید ببینید که چه مجلاتی رتبه ISC دارند. یکی دیگه از راه‌های پیدا کردن مجله اینه که با اساتید مشورت کنید یا بقیه پژوهشگرایی که مقاله چاپ کردن، چون هر پژوهشگری، هر استادی معمولاً با مجلات حوزه تخصص خودش کم و بیش آشناست و میدونه که کدوم مجله بهتره و مناسب‌تر. معمولاً هم مجلات حداقل 2 ماه زمان ارزیابی رو دارن. این تصور رو نداشته باشیم که امروز بدیم هفته بعد مصاحبه داریم جواب بگیریم. معمولا 2 ماه به بالا، 4 ماه، 6 ماه، کمتر بیشتر ارزیابی مقاله طول میکشه و این رو هم در نظر داشته باشید. اما همایش، گفتیم همایش های معتبر همایش های هستن که رتبه ISC داشته باشن. روش پیدا کردن یک همایش معتبر هم این چیزی که عرض میکنم، باید این سایت رو پیدا بکنید، سامانه جامع همایش های معتبر علمی ISC. چطور پیداش بکنید؟ توی گوگل بنویسید همایش های ISC، وارد سامانه همایش معتبر علمی میشید و همین راحتی. پس اگر خواستید مقالتون رو به یک همایش بفرستید، حتما اون همایش توی این سایت سامانه همایش معتبر علمی ISC وجود داشته باشه، ولی مقالتون رو از دست ندید. اگر مقاله خوبی دارید اصلا به همایش ندید، اون رو بذارید برای مجلات علمی. بله، میتونید خلاصه 4-5 صفحه‌ای مقالتون رو به همایش بفرستید و بازخورد بگیرید، نقد و ارزیابی اگر اساتید داشتن دریافت بکنید، چه بسا برنده بشید و برگزیده بشید و از امتیاز همایش هم استفاده بکنید. بعد بر اساس بازخوردی که گرفتید و نظر ارزیابا و اساتید و اینها میتونید اون رو کاملتر بکنید، بشه 20 صفحه، و بعد اون رو به یک مجله معتبری بفرستید. اشکال نداره اگر به اصطلاح من آیین‌نامه‌ش رو پیدا کنم. بله، عرض کنم که اشکالی نداره اگر مقاله شما قبلا توی همایشی بوده بخواید توی مقاله توی مجله منتشر کنید، مشروط بر این که اون مقاله که تو همایش منتشر کردید خلاصه و چکیده‌ای بوده باشه، یعنی در حد مثلا 4-5 صفحه باشه. الان بخواید کامل ترش بکنید. خب الان بحث ما کنفرانس های خارجی نیست، ولی اگر که بخواید توی همایش های انگلیسی هم شرکت بکنید، که الان الحمدلله با این گوگل ترنسلیتر میشه راحتی هم ترجمه کرد، گرچه خب غلط اشتباهاتی هم داره، یه آیین نامه داره توی سایت وزارت علوم که این رو جستجو کنید، آیین نامه همایش های خارجی وزارت علوم، این آیین نامه میاد و دقیق‌تر ببینید که اگر خواستید مقالتون رو به یک همایش انگلیسی زبان بفرستید، وزارت علوم چه همایش هایی رو معتبر میدونه و اون موقع اقدام بکنید. بعضی از همایش هایی که معتبر نیستند و ممکنه تبلیغاتش برای شما هم بیاد یا برای ایمیل هاتون هم بیاد، بعضن ممکنه اینها مقاله دزدی بکنند. مقاله شما رو میگیره، شما به تصور این که دادید به یک همایش، دیگه اون رو پیگیری نمی کنید، میفروشه به یک نفر دیگه و یه هزینه از اون دریافت میکنه. حالا میخواد ببره مقاله رو توی کلاس ارائه بده، میخواد مقاله رو ببره توی یه مجله دیگه منتشر بکنه. خب صدا قطع و وصل میشه، اگه قطع و وصلش زیاده، خب از کجای بحث قطع و وصل شده؟ من چند دقیقه است؟ اگه دقیقه شما هم بگید ممنون میشم. مثلا 10 دقیقه است. خب خیلی کم. اگه مفهوم من ادامه بدم، اگر مفهوم نیست من با گوشی وارد کلاس بشم. خواهی مفهوم بحث که ادامه بدیم، اگر نه من از گوشیم. خب اگه روشنه که مشکل نیست، من میتونم الان با گوشیم وارد کلاس بشم، یعنی الان با سیستمم. اگه دیدید داره اذیت میکنه، یه چند ثانیه به من فرصت بدید من با گوشی وارد کلاس بشم. اگه نه خوب متوجه میشید داره چه اتفاقی میفته که خب بحث رو ادامه بدیم. خب پس هر موقع پشتیبان محترم جنبندی تو این بود که نیاز هست که هر موقع پشتیبان محترم جنبندی تو این بود که قطع وصلی کلاس زیاد هست، من مشکلی ندارم، میتونم ادامه بحث رو از طریق گوشی در خدمتتون باشم. خب پس من منتظرم، اگر مشکلی بود باز بفرمایید که کلن مسیر رو عوض کنم. خب اینا هم که عرض کردیم. خب تا الان چی گفتیم؟ گفتیم که موقعی که میخوایم مقاله رو منتشر بکنیم، یا اون رو به مجله علمی باید بدیم یا همایش علمی. مجله علمی یا رتبه ملی، مجله علمی یا رتبه ملی داره، یا مترجم شم بعض متا از دست می رود، یعنی صدا قطع میشه یا مشکل چیز دیگه هست. خب پس بذارید من با گوشی بیارم یه چند ثانیه به من فرصت بدید. یه چند ثانیه فرصت بدید، الان من با گوشی وارد کلاس میشم. خب الان صدای بنده هست؟ الان صدای بنده هست؟ خیر خیر. خب من عرض کنم بحث رو ادامه بدیم. الان خوب صدا؟ الان صدا خوبه؟
تا اینجا عرض کردیم که ما وقتی مقاله رو نوشتیم و خواستیم اون رو منتشر بکنیم، یا اون رو به مجله میخواییم بفرستیم یا میخواییم اون رو به همایش بفرستیم. اگر بخوایم به مجله
یا رتبه ملی داره،
داره یا جهان اسلام یا بین المللی که گفتیم که از کجا باید اون رتبه رو پیدا بکنیم، یا به همایش میخوایم بفرستیم که همایش معتبر اونهایی هستن که رتبه ISC دارن که توی گوگل میزنیم همایش معتبر علمی ISC، سایتشون میاره و اونجا جستجو میکنیم که اون همایش معتبر هست. و اگر همایش توی اونجا نبود مقالتون رو نفرستید. ارزش چند تا نکته تکمیل رو عرض بکنم. یکی این که مقالتون رو
برای یک مجله میفرستید،
اونایی که از کاری که میکنن اینه که مشابهت یابی میکنن و چک میکنن که چقدر شبیه بقیه مقالات هست. شما خودتون هم میتونید از طریق سامان صمیم نور یا سامان مشابهت یابی ایران داک بگردید و یعنی چک بکنید که درصد مشابهت مقالتون چقدر هست. اگر دیدید که زیاد هست، بالای مثلا 20% اینها شده، حتی مجلات باز متفاوتن، بعضی حساسیت بیشتر دارن بعضی حساسیت کمتر.
اگر دیدید که
به این شکل هست و درصدش بالا هست، سعی کنید که با تغییر دادن عبارت یا کم کردن ارجاعات به بقیه منابع جوری مدیریت بکنید که درصد مشابهت شما کاهش بده. پارافریز کردن به این معناست که شما جایی که اومدید مثلا نقد مستقیم کردید، مثلا گفتید که شهید مطهری گفته است دو نقطه نقل مستقیم، مثلا چهار خط شما نقل مستقیم کرد. خب این باعث شده که درصد مشابهت شما با بقیه مقالات بره بالا. خب نقل مستقیمتون رو تغییر بدید، مفهوم و مضمونی که شاید متعلق گفته رو بیارید، نهایتا مثلا یه نیم خطش یه جمله رو فقط نقل مستقیم کنید که مهمتره، و بقیه رو نقل مستقیم
کنید و بعد هم
ارجاع بدید به خود کتاب شاید متعلق. یعنی این عبارت رو به کار نبریم.
خب
بریم سراغ نکته بعدی.
خب
یه آیین‌نامه هم هست، آیین‌نامه تخلفات پژوهشی که این رو هم به اصطلاح دیدنش خارج از لطف نیست. یکی از نکاتی که اونجا مهم بود همین بود که عرض کردم که آیا میشه یک مقاله رو هم به کنفرانس داد هم به مجله، که اینجا دوست تصریح دارن که چنانچه نتیجه یک پژوهش به صورت خلاصه در مجموع مقالات کنفرانس علمی به چاپ رسیده باشد، ارسال به آن جهت بررسی و چاپ به صورت کامل در یک نشریه بلا مانع است. یه نکته اینه که آیا میشه همزمان به دو تا مجله فرستاد؟ قبلا میگفتیم کاملا خیر، الان میگیم که شاید. چرا قبلا میگفتیم خیر؟ قبلا مجلات هزینه ای رو نمیگرفتن بابت انتشار مقالات علمی،
لذا
کمال کم لطفی بود که یک پژوهشگر به دو تا مجله میفرستاد و یک هزینه رو دست اون دو تا مجله میذاشت و آخرش هم میخواست بگه که به یکشون دیگه چاپ نکن.
و از بعد حادثه
گاهی اوقات ما مواردی رو میدیدیم که یک مقاله تو دو تا مجله علمی با همزمان چاپ شد، یه چیزی اصلا آبروریز. ولی الان که مجلات یه هزینه رو بابت ارزیابی میگیرن، بعد هم خیلیشون میگن حالا اگر ارزیابی کردیم اگه بخواد چاپ هم بشه یه هزینه مجزا بده به ما، اون موقع دیگه خب اولا شما حق و ناسی دیگه وجود نداره چون داره ارزیابیش پول گرفت. بعد اگه میخواد چاپ بشه باز بعضشون دوباره هزینه میخوان بگیرن. خب اگر نخواستیم شما هزینه ندیم اصلا چاپ نمیکنه مقالهشون. از اون مشکلی که قبلا باش درگیر بودیم الان نیست، مگر اینکه شما باز مقالتون رو به مجله بفرستید که رایگان باشه، یعنی از درزی رو از شما نگیره. خب باز دوباره اون قضیه حق و ناسش اینجا ایجاد میشه و اونها خب بالاخره اون داور که محضوظ خدا داوری نمی کنه که اون داور هم از اون مجله داره پول میگیره، هزینه میگیره که عرضه رو میکنه و شما یک هزینه رو بر اون مجله تحمیل کردید و بعد مقالتون رو دارید تصمیل.
اینا خیلی از نظر پژوهش درست نبود.
یه سوال دیگه که باید مطرح میشه اینه که دوتا مقاله ما چقدر میتونن شبیه هم باشن؟ ببینید دوتا مقاله باید سوالات تحقیق شما هم متفاوت باشه. وقتی شما سوالات مقالتون متفاوت باشه لاجرم بیش از 30% دوتا مقاله شما شبیه نیست.
اونم معمولا
توی بخش روش و ادبیات نظریش ممکنه خود شبیه هم در بیاد. یه بقیهش وقتی سوال شما متفاوته عرض کنم که محتواش هم درصد تفاوتش زیاد میشه. میپرسن اگر به مجله دادیم میتونیم به همش بدیم خیر؟ برعکسش میشد، چون مجله رو وقتی شما چاپ میکنید مقاله کامل رو مجله چاپ میکنه،
همهش مقاله فشرده رو چاپ
میکنه، منتشر میکنه و میپذیره. خب شما وقتی کاملش رو قبلا چاپ کردید و یا یافته علمیتون رو منتشر کردید دیگه وجهی نداره که به اون همایش بخواید بیاد خلاصه مقاله که قبلا چاپ کردید رو بدید و نمیشه این کار رو کرد. حالا از پایان نامه ممکنه بتونید مقالات دیگه رو استخراج کنید.
خب
این هم درباره انتشار مقاله که پس بعد از اینکه مجله یا همایش رو پیدا کردیم وارد سایت اون مجله یا همایش میشیم، راهنمای نویسندگانش رو چک میکنیم، مقالمون رو طبق سایت طبق راهنمای نویسندگان اون مجله یا همایش بازنویسی میکنیم، یه ویرایش میکنیم و بعد توی اون سایت مجله یا همایش ثبت نام میکنیم و فایل مقالمون رو ارسال میکنیم و بعد هم دو ماه حداقل
میشه لپتاپمون و همچنین
نگاه میکنیم تا انشالله جواب داوری بیاد و بشه. استخراج مقاله از برنامه خودش باز یک بحث مستقلی رو میطلبه. فقط من به صورت خلاصه بخوام عرض بکنم اینه که اگر شما پایان نامه رو استاندارد نوشید، تمام این بخش های مقاله توش هست، بیان چکیده داره،
واژگانی
رو داره، پایان نامه رسم بیان مسئله رو داره، سوال رو داره، هدف رو داره، ضرورت رو داره، پیشینه رو داره، روش رو داره، بدنه رو داره و نتیجه هم داره. یعنی کل اون فصول پایان نامه رو اگر استاندارد نوشته باشید میتونید خلاصه ترش بکنید. یعنی مقاله همون پایان نامه است، تفاوتشون توی حجمه که شما هر چقدر حجم پایان نامه رو کم میکنید میشه مقاله. از نظر محتوای تفاوت خاصی با هم دیگه ندارن. عمده تفاوتشون توی حجمشونه که شما باید بتونید حجم کمتر کنید. مثلا توی پایان نامه
پیشینه ممکنه 10 صفحه
بنویسید، ولی توی مقاله نهایتا یک صفحه از شما پیشینه رو میپذیرن. بیشتر از این خیلی یه مجال نمیدن به شما. یا توی پایان نامه مثلا شما 20 صفحه میتونید درباره نظریه ها و تعریف مفاهیم صحبت کنید، ولی توی مقاله مثلا 2-3 صفحه این مجال رو شما دارید، دیگه بیشتر از این اصلا فضا نداره. تفاوت اصلیشون توی اینه، محدودیت ندارید. شما هر چقدر مقاله بتونید از پایان نامه میتونید استفاده کنید. مشروط برای اینکه سوالات تحقیقتون متفاوت باشه. مثلا حقیر پایان نامه ارشدم، یک پژوهشی، یک ترویجی، یک تخصصی در آورده و بینش عرض کنم. ولی خب سوالات تحقیقتون باید سوالات مقاله باید با هم دیگه متفاوت شد. برای دکتری هم یه مقاله ای که
نیاز به دفاعش بود
در آوردم حالا بقیهش رو هنوز تکمیل نکردم. اونم میشه چند تا مقاله هم از رساله دکتر نگه. یعنی محدودیت ندارید دیگه به جزء مجازات شما. دیگه چند تا میتونید از یک پایان نامه در بیارید. عرض کنم خدمتتون که بحث بعدی چند تا نکته تکمیلی رو عرض بکنم در باره نگارش مقاله. یکی خب نرم افزارهایی که گفته بودم باز تاکید میکنم. یکی نرم افزار وان نوت هست که حتما با این نرم افزار کار بکنید. فیش‌هاتون رو به نحو کاملا شگفتی و جالبی میتونید منظم بکنید و داده های پراکنده شما بسیار منظم میشه و هر به هر موقع بخواید مقاله بنویسید به راحتی میتونید پیشوای گذشته خودتون رو پیدا بکنید. چیز عجیب غریبی این وان نوت رو واقعا دریابید. و به نظر من سیتابی بهتره. سیتابی اومده چند تا کار رو همزمان میخواد انجام بده و عرض کنم خدمت شما که میخورده چند کاره شده و وان نوت نه اصلا تکلیفش معلوم. یا من فقط ممکن شما کار بکنید با سیتابی بگید اون بهتر یعنی شاید شاد سلیقه بشه، ولی من مثلا وان نوت رو برای فیش نویسی و پژوهیار رو برای استناد تا نرم افزار تفکیک شده رو بیشتر نیست. یه نرم افزار دیگه هم نرم افزار مکس کیو دی ای هست که این هم باز برای بچه علوم اجتماعی خیلی خوبه. بقیه دانشجوان به نظرم آشنا شدن با این نرم افزار کمکتون میکنه و پرسیدن اگر سوالات تغییر کنه چطور معلوم میشه مقاله از پایان نامه است. سوالات که تغییر نمیکنه. ببین مثلا شما تغییرتون 3 تا سوال فرعی داره، خب هر کدوم از سوال فرعیتون رو میتونی یه مقاله بکنی. بعد عرض کنم خدمتتون عنوان مقاله اصلی پایان نامه با خود پایان نامه یکیه. یعنی اگر مقاله میخواید که به اصطلاح مجوز بشه برای دفاع، اسامی نویسندانشون میده، خود پایین مقاله شما می‌نویسید که مقاله مستخرج از پایان نامه است و فضا یکی. حالا باز اگر نکته دیگه مد نظرتون اینم فضای نرم افزار مکس دی ای هست که آشنا بودنش خوبه. اما در باید استناد دهی چند روش استناد دهی وجود داره. الان فعلا رایج ترین روش استناد دهی در اون متنی هست، اونم APA. یعنی چند تا الگو وجود داره برای اینکه استناد بدی
فعلا
در اون متن API توی مجلات مشهورتر و رایج‌تر است. مثالش مثل اینه که مثلا توی متن اگر به این کتاب نوت‌های دلتنگی شما ارجاع داده باشید، به متن به این شکل نوشته میشه که نام نویسنده، سال، جلدش و صفحه‌اش که احتمالا زیاد. خب بقیه الگوها متفاوته، ولی الگو API به این شکل نویسنده، سال، جلد و صفحه. این توی متن مقالتون بهش توی فهرست منابع اون پایین که فهرست می نویسید نام نویسند، نام خانوادگی نویسند، نام کوچیکش، سال، اسم کتاب، شهر و ناشر. و اگر مقاله باشه به جای نام کتاب
مجله ذکر میشه
و بعد هم تعداد صفحاتش. دیگه بقیهش خیلی مهم. چاپ چندم خیلی دقت نمیشه
چاپ چندم بودنش.
باز این رو شما توی راهنمای نویسندگان مجله میتونید چک کنید ببینید دقیقا چی رو میخواد توی فهرست منابع. اکثرا چاپ چندم اصلا مد نظرشون نیست. چرا؟ چون شما وقتی سال نشر رو اشاره میکنید کفایت میکنه و دیگه قاطی نمیشه، چون معمولا
پیش میاد که یک ناشر تو یک سال مثلا
چند بار یک کتابی رو چاپ کنه و اون محتویاتش هم متفاوت شده باشه. بذار معمولا سال رو که نوشتن کفایت میکنن و نیاز چاپش نیست. باز شما بخواید دقیق بشید باید راهنمای نویسندگان هر مجله یا همایش رو چک کنید ببینید این رو از شما میخواد یا نه، معمولا نمیخواد. برای استناددهی چند تا نرم افزار وجود داره که اندنوت، زوترو و پژوهیار. شاید بگید خب آقا من خودم تایپ میکنم دیگه، نام نویسند و استناد و اینا رو خودم دستی مینویسم، تایپ میکنم. این نرم افزارها چه کار میکنن؟ این نرم افزارها یک بار اسم اون کتاب یا مقاله رو از شما میگیرن، بعد شما وسط مقاله هر موقع خواستید به اون کتاب ارجاع بدید یا به اون مقاله یک کلیک میکنید، اسمش رو توی فهرستش میبینید، انتخاب میکنید، صفحه رو میزنید و اینتر میزنید. خودش به صورت استاندارد توی مقاله استناد رو درج میکنه، خودش به صورت خودکار هم توی فهرست منابع اضافهش میکنه.
و یه فایدهش
اینه که خیلی سرعت رو میبره بالا. یه فایده دیگه اینه که خیلی منظم میکنه. ما بارها دیدیم مقالاتی که توی فهرست منابع چیزی رو نوشته تو مقاله نیست، توی مقاله چیزی رو نوشته تو فهرست منابع نیست، یعنی تطابق نداره استنادها با منابع مقاله. این نرم افزار خودش منظم میکنه، اگر شما منبعی رو از مقاله حذف کردید از فهرست منابع هم حذف میشه و اینا همیشه با هم هماهنگ. یه فایده دیگه که داره اینه که اگر شما مثلا خواستید به مجله بفرستید که اون مجله به شما گفته که اصلا در اون متن من قبول ندارم، همه رو باید پاورقی بزنید یا API رو من قبول ندارم با یه الگوی دیگه کار بکنید. زمان بسیار زیادی از شما میره که دونه دونه بشنید تمام منابع رو درست کنید، بعد من این مجله قبول نمیکنه میفرستید مجله بعدی نه من که اینو قبول نداشتم، باید اونجوری بنویسید. یعنی شما نصف عمرتون رو باید بذارید که این استنادهای مقاله رو طبق سلیقه مجله بخواد تنظیم کنه. ولی این نرم افزار خودش یک کلیک میکنه میگه کدوم الگو رو میخوای، مثلا API ویرایش چندمش رو میخوای، انتخاب میکنه، خودش کل مقاله رو تنظیم میکنه. یعنی در چند ثانیه شما به اون مجله میگید که شما چه الگویی میخواد بعد استناددهی رو انجام بدم، ظرف چند ثانیه با این نرم افزار استناددهی انجامش. روشنه؟ تا کار نکنید لذتش رو متوجه نمیشید. حتی پژوهیار برای مقاله خیلی بهتره، برای فایل های سنگین گاهی اوقات خوب جواب نمید. یه نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد جز مهارت های پشتیبان هست، از سایت مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور خریداری میکنید و بعد دانلودش میکنید. یعنی هر دو تا کار رو باید انجام بدید، خریداری میکنید و بعد
سایت میتونید دانلود کنید.
یه مهارت دیگه که خوبه داشته باشی مهارت پاراگراف نویسیه. واجد نیست ولی جز مستحبات مؤکد کار شما است. و این کتاب پاراگراف نویسی دکتر سلطانی که طبعا دکتر که خوب شاگردیش با هم داشتیم برای اولین بار توی جامعه علمی ایران تقدیم میشه بگیم، ایشون پاراگراف نویسی استاندارد رو معرفی کردن و این کتاب هم جدیدترین ویرایش این کتاب هست که توسط نشر لوگوس که مطلب خدای دکتر هست این کتاب نشر شده. مهارتیه که باعث میشه مقالات شما و پایان‌نامه شما خیلی تمیز بشه. ویراسته بودن مقاله حس خوبی رو به استاد شما و به داور شما میده، همینطور داشتن پای استاندارد. و یکی از مهارت‌های ویراستی که از مهارت‌های که باید کسب بکنیم اینه که در حد کلی ما خودمون با ویراستاری آشنا باشیم. کتاب بهتر بنویسیم از استاد رضا بابایی، کتاب غلط ننویسیم از مرحوم ابوالحسن نجفی و بقیه کتاب‌هایی که توی ویراستاری هستن، این کلیاتش رو باید بلد باشیم. مثلا شما وقتی خود مقالت رو مثلا می‌نویسی پیشنهادات یا مثلا گاهن، کلماتی که خب دیگه نویسنده بذار خطاهای ویراستاری رو ویراستاری نداشته باشه. انتشارات کدومشون کجاست؟ انتشارات نویسی اگر می‌فرمایید نشه لوگوست.
خب
این کتاب بهتر بنویسی هم که استاد رضا بابایی رو تألیف کردن، ناشرش دانشگاه ادیان.
برای ویراستاری
دو تا افزونه وجود داره، نمیگم نرم افزار.
افزونه به چه معنا؟
به این معنا که روی ورد شما نصب،
خودش نرم افزار مستقلی نیست.
یکی ویراستیاره که نسخه جدیدش دیگه توسط یه شرکت دیگه با عنوان پاکرمیس داره منتشر میشه، که این نرم این افزونه رو اگر شما به وردتون نصب بکنید، بعد از کلیک کردن روی این افزونه که روی ورد هست، خودش خیلی از متن شما رو ویرایش میکنه. البته روی فایل اصلی میتون این افزونه رو کار نکنید، حتما یک نسخه پشتیبان داشته باشید. ممکنه این نرم افزار خطا بده، یه خطا بده و اطلاعاتتون رو از دست حتما پشتیبان داشته باشید همیشه. و این کارهای تکمیلی بود نسخه دوم.
خب
تمام شد و به پایان آمدیم. اسلاید مباحثی که تقدیم بزرگان کردیم در سه بخش ساختار 11 مقاله و محتویاتی که باید توی ساختار 11 مقاله بذاریم بود و بحث دوم ما چگونگی انتشار مقاله بود که چطور مجله یا همایش معتبری رو
پیدا بکنیم، و بخش سوم هم
نکات تکمیلی بود که تقدیم بزرگ چند دقیقه
تا از آن
فرصت داریم میتونیم چند تا مقاله رو با هم چک بکنه اگر دوستان تمام داشته باشن بمونند. دقیقا ببینیم
چند دقیقه فرصت داریم.
بله خیلی هم فرصت داریم.
چند تا مقاله با هم دیگه چک بکنیم.
بزرگواران میتونن اگر میخوان تشریف ببرن، بحث جدیدی رو نداریم. چند تا مباحثی که مطرح شد رو چند تا مقاله چک میکنیم و تطبیق میدیم. من چند تا مقاله دیگه رو باز بکنم. خب این مقاله رو هم چک بکنیم. می‌فرمایند که رساله و مقالات رو به حقیر کار کنند. حقیر رشته دانشگاهی فرهنگ و ارتباطات است و اگر رشته شما مرتبط هست در خدمتتون هستم. معمولا پایان نامه رو اساتید هر مرکزی معمولا میگن که با اساتید همون مرکز کار بکن، ولی خب برای مقالات معرفی هست. خیلی این مقاله رو با هم پیش بریم. مقاله است با عنوان برساخت موسیقی
در مجلات فرهنگ و هنری سال
1660 تا 1400. مجله عنوانشون بالا نوشته شده که کاری باش نداریم. عنوان اینجاست. نویسنده ها اینجام که عرض کردن این رو که برای مجله میخواییم بفرستیم خودمون این رو نمیم مشخصات نویسنده رو در
فایل دیگه می نویسیم
خودشون اضافه کنن چون که میخوان بدن دست داور دست داور میرسه اسم نویسنده نرد.
ولی خب از رو میخوام که اسم نویسنده و
مشخصات کامل توش نوشته باشه. جسم نویسنده هست، ببینیم معرفیشون چطور بوده. بله دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات، استادیار ارتباطات دانشگاه تهران نویسنده.
خب
میتونستم کامل تر بنویسم که جزئیات بیشتر اگر دانشگاه چه دانشکده یا اگر پژوهشگاه دقیقاً چه پژوهشگاهی. ببینیم سوال چیه. سوال و روش و نتیجه رو گفتن. میگه که مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است و سوال رو داره. هدفم تقریبا همون پرسش که به صورت غیر سوالی مطرح شده. بعد روشش رو اینجا اشاره کرده. این مقاله با تحلیل مضامین برساخت
نشان داده است که
این روشش رو تحلیل مضمونه. تحلیل مضمون یک روش یک اصطلاحه. فکر نکنیم همطوری یعنی تحلیل مضمون چطور به ذهن ما میرسه. بعد اینجا باز نمونه تحقیق با 10 مجله فرهنگی شامل اینها شده. داره باز روشش رو توضیح میده. بعد یافته ها نشاد که
نم
یافته پس سگانه رو داره. واژه‌ای که دیش برساخت چارچون بندی مجلات هنری موسیقی این تاریخ دریافت پذیرش هم باز کد مجله نوشته. مقدمه رو داره. تیترش رو ببینیم. بیان مسئله رو داره. بعد یه چی داره؟ مبانی نظری تیترش داره. پس قبل از این ما اینجا بیان مسئله و سوال و هدف و ضرورت رو میخوایم. حالا این مجله سلیقش این بود که میگه اول یه مقدمه بزن بعد بیان مسئله. قاعدتا اون وقت این مقدمه یه خیلی کلیات میشه. اصل قضیه از این بیان
شروع میشه.
خب اینجا اینه قوم موسیقی شناسی
با قرابت به مردم
شناسی رو موسیقی قوم احتمالا قوم موسیقی شناسی این اصطلاح قوم موسیقی شناسی با قرابت به مردم شناسی به مطالعه ماهیت و کارکرد موسیقی در حوزه جغرافیا می‌پردازد. بازی کلیاتی شروع کرده تا نزدیک بشه به
سوالش
و بله تا همینطوری از یک کلیات عام شروع کرده تا رسیده به اینجا. پرسش مقاله آن است که
و اینم پرسش
مقالش چیا رو الان نگفته انگار
در
سراغ مبانی
چی جامون
بیان مسئله داره. سوال هم داره توی مقدمه
چی نداره.
آره حالا از هدف اگر صرف نظر بکنیم اهمیت و ضرورت تحقیق رو به نظر میرسه اینجا نداره. خود کامل تر بکنه ولی در چشم نیومد و مهمتر از اون پیشینه رو اینجا نداره. مگر اینکه بگیم
مبانی
نظریش پیشینه رو آورده باشه که خب بیایم جلو ببینیم چه خبره. حداقل تا الان اون پیشینه ندید. خب اینجا هم که نیست و شروع کرده واقعا مبانی نظری انگار. بله باز اینو جزء تعریف مفاهیمشه.
بیایم جلو.
بله نه زارن نداشت. باز بگی انمیشون بعد از روش تحقیق آورده. نه نداره رسما نداره. مجله این مقاله علاوه بر اینکه مقاله است در یک مجله علمی مترجم شده پیش نداره. دیدن این مقالات اعتماد به نفس رو به ماها میده که گاهی اوقات چه مثلا ما هم میتونیم به راحتی مقاله بنویسیم و اینکه 100% همه چیز استاندارد باشه میبینید که گاهی اوقات رعایت نشد، اصلا پیشینه رو ننوشته، در صورتی که ممکنه این کار تکراری باشه. شروع کردن مبانی نظری رو، بعد هم بعد از مبانی نظری هم روش رو بحث کردن، اینا همه جزء تعریف مفاهیم و مبانی نظری شه. بعد روش رو ببینید، میگه روش هم تحلیل مضمونه، روش تحلیل دادش رو گفته، روش جمع‌آوریش رو اینجا گفته که جمع‌آوریش چطوری بوده، اسنادی بوده و 10 تا مجله رو رفته مطالعه. اینم روش تحلیلشه. بعدم یافته هاش رو، این بدنه اصلی مقالش ده. چند تا تیتر زده به عنوان بدن اصلی مقاله، همه رو زیر یافته ها برده، دیگه سلیقه این نویسنده و مجله است. اینا دیگه همش بقیش تیترهای داخلی بدن مقاله است، دیگه چیز خاصی نداریم که بخوایم الگوگیری بکنیم. واسه
اینجا لیست نتیجه
گیری، دوباره سوال و روش رو اونها رو مطرح میکنه، خلاصه از مقاله و نتیجه که بهش رسید و بعدم اینجا باز پیشنهاد تحقیق هم نداده زارن و منابع رو و این هم منابعی که نزدیک است به همون روش در اون متن ای پی. خب این یکی مقاله دیگه هم به عنوان آخرین مقاله چک بکنیم. حقوق شهروندی از منظر اخلاق، دو فصلنامه حقوق بشر،
نویسنده ها اینجا هستن،
اینجا هستن، تیتر
و چکیده
نشته میکوشیم به این که این سوال رو داره، روش رو اشاره نکرده و نتیجه رو هم نگفته.
بخش های مقاله رو گفته،
مقاله سه بخش داره. خب این استاندارد نیست، فقط سوالش خیلی مشخص و بخش هایی که مقاله داره، بخش هایی که داره من نمیخونم. غلط واژگان کلیدیش حالا قابل قبوله و اینم معرفی شدن که دقیقا چه افرادی هستن که معرفیش قابل قبوله. خب مقدمه ببینید، دیگه از دوستان دیروز گفت که این عددا رو میگید، ببینید مثلا این الان تنها مقاله بود که عدد داشت، بقیهشون نداشتن. این سلیقه مجلات که تو همون راهنمای نویسنده بنش. خب تو مقدمه یه دفعه نوشته پرسش اصلی مقاله این است که اینم خیلی درست نیست. ما گفتیم که شما با بیان مسئله شروع میکنید، از این کلیات شروع میکنید، میرید به یه جایی میرسه که واقعا سوال خود به خود متولد میشه، یعنی سوال خودش خطور میکنه به ذهن خواننده که باید این رو الان بررسی بکنیم. اما که خودتون از ما اول ما گفتی آیا منظر اخلاقی انسان از آن نظر که شهروند است حقوقی دارد یا نه، خب اصلا کجا این دفعه پیدا شد؟ چی شد که اصلا یه دفعه به این سوال رسید؟ در مسئله خوبی نداره، اصلا نباشه، اصلا هیچی نداره. حالا اگر بگیم که هدف و ضرورت و بیان مسئلهش هم بیخیال بشیم و بگذاریم، پیشینه نداره، مبانی نظری اینا احتمالا اینا رو جز مبانی نظری آورده، ولی تیتر اصلا نزده، پیشینه که نداره. یعنی شما اصلا متوجه نمیشید که ایشون نفر اول در طول تاریخ حقوق شهروند از منظر اخلاق رو بررسی کرده یا نه، و نسبت این تحقیق و تحقیقی چیه و آیا تکراریه،
کجای
منظوم دانشی بایستده این مبان. این هم تقریبا حالت عرض کنم خدمت شما مبانی نظریش رو بس کرده، روش هم هیچی نگفته که اینو عرض کرده. معمولا تو تحقیقات غیر علوم اجتماعی اصلا بخش روش اصلا خودم مخفول، سوال و نتیجه خیلی بود. بله اینا میگن همه شده مبانی نظری و بدن هستی مقابل نداره اصلا. مولشت حقوق هم اصلا مقابل نداره. امیدوارم نتیجه گیری رو داشته باش. ندیدم واقعا نتیجه رو. مگه اینکه بگیم تیتر نزده برای نتیجه و این مباحث آخر رو تقریبا علت نتیجه گیری داره، گرچه حالا تیتر شده اخلاق اسلامی و شهروندی، این حالت نتیجه کاوه احتمالا پیدا کرد و از این باب هم مثلا ساختاری مقاله جالب نبود. و حالا این حالت کتاب نامش که باز این هم کتاب نامه APA و در اون متنست که میتونه شده. خب زمانم تموم شد. من درخواستم باز از بزرگواری هست که همون مقالاتی رو که انتخاب کردید برای جلسه اول که چکیدش رو چک کردید و برای جلسه دوم مقدمه رو پیشینه رو چک کردید، برای جلسه که نداریم ولی توی گروه بقیه محورهاش رو چک بکنید و توی گروه ارسال بکنید. حقیق چک میکنم اگر پرسشی و نکته‌ای هم بود مطرح بفرمایید تا موقعی که گروه فعال هست حقیق هستم و پاسخگوی پرسش های شما بود. خب خسته نباشید. ممنونم از همراهی شما و انشالله که به زودی شاهد موفقیت بیشتر پیش و مقالات پرتعداد و علی حل کن شما بزرگواران باشیم. مقاله نمی نویسیم که فقط مقاله بنویسیم، مقاله می نویسیم که در پیشرفت کشورمون و جهان اسلام و جهان مؤثر باشیم با حل کردن مسائلی که پیش روی انسان ها وجود داره. خسته نباشید. خدا قوت. یا علی خدا.